حامی خود میدانه و از او امید و انگیزه میگیره. برادر و خواهر کلانتر نقش راهنما را هم دارن. کودک و نوجوان با اطمینان به اونا کارای خود پیش میبرن. بله، موزیک پیامک ها پخش شد. یک چند تا پیامک برای شما دوستان عزیز بخوانیم. حوری غفارزاده از هرات گفتن: سلام، انسان به امید زنده است. اگر ما امیدمان را از دست بدیم، مثل ایست که همه چیز را از دست دادیم. من که همیشه به زندگی امیدوار هستم.
عبیدالله کیمی هستم، باشنده شهر کابل. با نظر شخصی من، ناامید شیطان است و هر انسانی که به خدا اعتماد داره امید وجود داره برش و هیچ وقت انسان نباید ناامید باشه. خداوند بزرگ عظیم است، انشاءالله در هر شرایط امید وجود داره.
سید مرتضی علوی از مشهد گفتن: از دیروز درس بگیر، برای امروز زندگی کن و به فردا امیدوار باش تا زندگیت زیبا شود. تقدیم برای موجه جوانی.
سلام به شما، سلام به تمام شنوندگان عزیزتون. محمود مرادی هستم، شهروند شهر کابل. نسل جوان یا جوانا که است ستون فقرات یک کشور هستند، باید فعلا که هستن تمام جوانای عزیز ما امروز که هستن، متاسفانه یک تعداد بیکار تحصیل کرده هستن، اما بیکار باید که هستن دولت فعلی ما مثال امارات اسلامی مساید زمینه کار، زمینه درس، تحصیل باید برایشان مهیا بکنم تا یک امید انرژی بگیریم که بریم به طرف خودکفایی به خاطر یک بیبودی کشور، بیبودی جامعه خود. امید زیاد داریم، اما فعلا کسان چرای چه دیگه است؟ میبینیم جوانای عزیز خود و ناامید، خسته، دلشکسته هستن، اما باید امید داشته باشیم، ناامید نباشیم. انشالله ما جوانای کسیم کوشش خودم میکنیم که یک فرد جامعه، یک فرد مثالی بلد بخور جامعه باشیم. انشالله با امید این روز که تمام جوانای ما دست به کار شوند، وظیفه خوب داشته باشد، در رشته که درس خوندن تحصیل کردن باید بره کار بکنه، وظیفه انجام بده.
نادیه اکبری از مزار شریف گفتن: امید چیز گرانبها و خوبی است و چیزهای خوب هیچ وقت از بین نمیرن. با آینده امیدوار باش و تلاش کن، خدا کمکت میکنه. تقدیم برای موجه جوان.
سلام، قدوس هستم، یکی از جوانای شهر مزار شریف. امیدایی که امروز اگر بگویم نیست، واقعا در کل جوانا با ناامیدی ها روبرو هستن. سطح فقر و بیکاری یکی از عوامل امیدی ناامیدی در افغانستان است که متاسفانه اکثریت جوانا دچار همین ناامیدی است. و در قسمت امیدواری اگر بگویم، متاسفانه تا فعلا هیچ امیدواری که باشم مثبت بیندیشیم نیست.
رحمت الله حسین زاده از غزنی گفتن: سلام، ما همیشه و حتی در سخت‌ترین لحظات و شرایط زندگیم امید را از دست ندادیم، چون به خدا ایمان دارم و می‌دانم که خداوند بعد از سختی آسانی هدیه می‌دهد. شیمان نورزاد از کابل گفتن: یادمون باشه که کوچکترین امید دادن به کسی شاید بزرگترین معجزه ها را ایجاد کند، پس مهربانی را دریغ نکن. دوستان، امروز در مورد امیدواری و جوان با شما صحبت کردیم. جوانها منبع امیدواری هستند. انشالله که شما دوستان عزیز جوان ما به همه آرزوها و خواسته های دلتان برسین. بخش پایانی را هم با ما باشید.
گلانه
می رسی سپیده بدوشت، می شود تمام جهان سبز. پیش رو افق در افق سرخ، پشت سر کران تا کران سبز. با چند ما خدافزی کنیم و با چند طلوع خورشید سلام که تو بیایی. تو می آیی که عشق حاکم دنیا شود. تو می آیی که طعم شیرین برابری و عدالت را بچشیم. تو را ما با تمام انتظارمان جستجو می کنیم و منتظر روزی هستیم که این سخن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام جامعه عمل بپوشد که فرمودند: مهدی عجل الله تعالی فرجه شیوه عدالت را به شما نشان می دهد و احکام از بین رفته کتاب و سنت را زنده می سازد. دیگه وقتی باقی نیست دوستان عزیز، شما را به خدا می سپاریم تا برنامه دیگر و با امید به فردای روشن‌تر. خدایا را نگه دارید.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
ازبکستان خواستار ایجاد یک گروه بین‌المللی برای مذاکره با طالبان شد. تکذیب خبر ملاقات ملا برادر با مشاور امنیت ملی آمریکا. و کمک‌های نقدی سازمان ملل به بیش از 4 میلیون خانواده نیازمند در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در دیدار با شارل میشل رئیس شورای اروپا خواستار ایجاد یک گروه بین‌المللی برای مذاکره با دولت موقت افغانستان به منظور توافق سری بر سر اجرای تعهدات متقابل طرف‌ها شد. دو طرف همچنین درباره لزوم یک ایجاد یک روند سیاسی فراگیر و اطمینان از رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان گفتگو کردن و تحقق آن را برای ثبات دراز مدت در افغانستان ضروری دانستند. با گزارش ازبک دیلی، رئیس جمهور ازبکستان و رئیس شورای اروپا همچنین بر لزوم جلوگیری از تبدیل افغانستان به منبع تهدید دائمی امنیت منطقوی و بین‌المللی تاکید کردند. سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان احتمال دیدار ملا برادر معاون رئیس الوزراء با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در قطر را تکذیب کرد. عبدالقهار بلخی روز شنبه 7 عقرب در توییتی نوشت: شایعی مبنی بر دیدار ملا برادر معاون اول رئیس الوزراء و جیک سالیوان در دوحه در برخی شبکه ها منتشر شده که صحت ندارد. همکارم قریشی گزارش می دهد.
حکومت موقت طالبان دیدار هیئت این حکومت با مقامات آمریکایی در دوحه را رد نمود، آن را تبلیغات بی‌بنیاد می‌خواند. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان می‌گوید که امارت اسلامی افغانستان آن دست از افواد را رد می‌کند که گویا در این نزدیکی‌ها هیئت این حکومت بر ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء با مشاور امنیت ملی و رئیس سازمان استخبارات CIA آمریکا در دوحه پیرامون یک دست از مسائل و موضوعات دیدار و ملاقات داشته است. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان:
در افغانستان اسلامی امارت هغه افواهات ردوی چې ګواکې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء اقتصادي مرسیال الحاج ملا برادر خان په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان او د CIA مرسیال ډیوډ کوهن سره په دوحه کې پر ځینو موضوعاتو لیده کاته ولري. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت دغه ورونه اپوهات ولی اشخاص تسپارشتنه کوي چې دغه ډول خپل سر او به بنسټ او ناسم راپورونه ته د اعتبار نه ورکوي او ولسته د تشویشونه نه پیدا کوي، او رسنۍ هم باید خپل اصول تجمنتیا ثابت کړي او به سند راپورونه خبره نه کړي.
همچنان تکل از رسانه ها میخواهد که از پخش تبلیغات و گزارش های نادرست خودداری نموده باعث تشویش و نگرانی مردم افغانستان نشوند. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان همچنان از مردم نیز خواسته که این دست از تبلیغات نادرست و عاری از حقیقت را اعتبار ندهند و امارت اسلامی آن را تبلیغات واهی و نادرست خوانده، اینکه دیدار با مقامات آمریکایی صورت گرفته باشد را رد میکند. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار گفت در پی ریزش معدن طلا در تخار 5 کارگر جان باختند و تلاش برای بیرون آوردن اجساد آنان جریان دارد. مسئولان محلی تخار میگویند که در پی فرو ریختن سقف تونل یک معدن طلا در ولسوالی چاه آب این ولایت 5 کارگر جان باخته و هنوز اجساد آنان زیر آوار گیر مانده است. انصار الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار گفت این حادثه در منطقه انجیر ولسوالی چاه آب رخ داده است. به گفته انصاری، کارگران این معدن باشندگان محلی بوده و تلاش برای بیرون آوردن اجساد آنان جریان دارد. این در حالی است که در اکثر معادن تخار طلا به صورت غیر معیاری استخراج می شود که این استخراج غیر معیاری معادن همواره جان کارگران و باشندگان این ولایت را گرفته است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از ابتدای سال روان تا کنون به بیش از 4.6 میلیون نیازمند پول نقد توزیع کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز یکشنبه 8 عقرب گفته است در ادامه کمک‌های بشردوستانه به 4.6 میلیون خانواده‌های نیازمند در سراسر افغانستان کمک کرده است. با گفته این اداره، روند بررسی برای کمک به خانواده‌های نیازمند در سراسر افغانستان جریان دارد و تاکنون 1.1 میلیون نفر جدید برای کمک‌های بشردوستانه شناسایی شدند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا نیز گفته است که سطح نیازمندی‌های بشری با گذشت هر روز در افغانستان بلند می‌رود و همکنون 90% جمعیت این کشور غذای کافی برای خوردن ندارند و بیش از 50% جمعیت آن به کمک‌های بشری نیاز دارند. والی استریت جورنال نوشته است که افغانستانی ها که به امریکا منتقل شدن حتی برای یافتن خانه و شغل گرفتار موارد قانونی هستند. روزنامه امریکایی والی استریت جورنال در مطلبی نوشته است افغانستانی هایی که به امریکا منتقل شدن در بلا تکلیفی بسر می برند و در جستجوی دریافت مدرک اقامت دائمی این کشور هستند. در ادامه این مطلب آمده است که این افغانستانی ها حتی در حالی که شروع به یافتن خانه و شغل کردند در برزخ قانونی گرفتار شدند، زیرا مسیرهای رسیدن به ویزا یا گرین کارت مبهم باقی مانده است. در پی ترور اسدالله شایق یکی از متخصصان جراحی در ولایت بلخ باشندگان این ولایت از افزایش ترورهای هدفمند ابراز نگرانی می کنند و از نهادهای امنیتی می خواهند که جلوی این گونه ترورها را بگیرند. مسئولان در قماندانی امنیه ولایت بلخ نیز تاکید کردند که به زودی عاملان قتل دکتر اسدالله شایق را شناسایی و توقیف خواهند کرد و به پنجه قانون خواهند سپرد. خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می دهد.
شام روز چهارشنبه به تاریخ 4 عقرب دکتر اسدالله شارق، یکی از دکتران شناخته شده در ولایت بلخ، از سوی افراد ناشناس در نزدیکی خانه‌اش ترور می شود.
استاد دکتر اسدالله شایق هنگامی که از وظیفه به طرف خانه خود می رفت، در مربوطات حوزه هفتم شهر مزار شریف کارتای صلح از سوی افراد نامعلوم به شهادت رسانده می شود. در ارتباط به نیروهای امنیتی و کشفی ما معلومات رسیده، ما با فامیل محترم دکتر صاحب اطمینان کامل میتیم که انشالله ای عاملین قضیه را ما گرفتار میکنیم و به پنجه قانون میسپاریم.
در پی این ترور، حالا باشندگان ولایت بلخ از ترور شخصیت‌های علمی و مسلکی کشور ابراز نگرانی میکنند و از نهادهای امنیتی میخواهند که جلوی این گونه رویدادها را بگیرند.
به نام خدا، حبیب الله هستم، باشنده شهر مزار شریف. دیگه قابل یادآوری است که چند قبل در حدود 3-4 روز پیش یکی از متخصصان دکتر صاحبای ما که خیلی در ولایت بلخ فعالیت بیشتر داشت توسط افراد ناشناس به قتل رسید. دیگه شهروندان بلخ بسیار نگران است، خصوصا خود ما که چنین نخبه توسط افراد و اخشاص ناشناس از بین برده میشه و قابل نگرانی ای است که شاید بعدی دکترها و متخصصای ما کشور را ترک گفته و برن به کشورهای دیگه پناهنده شوند. ما از حکومت طالبان میخواهیم که جلوی چنین قتل‌های هدفمند و متخصصای ما را بگیره و نگذارن که شهروندان را به خاطر تداوی و مشکلاتشان به کشورهای همسایه زجر بکشه و برای اونجا تداوی خود کنه.
خواست ما از دولت امارت اسلامی است که امنیت مردم را تامین بکنه و کسایی را که این قسم جنایت انجام میتن اونا را به سزای اعمالشان برسانه و مردم افغانستان به اندازه کافی درد و رنج کشیدن دیگه توانایی قدر درد و رنج ندارد.
پلیس بلخ به باشندگان این ولایت اطمینان میدهد که جلوی این گونه رویدادها را خواهند گرفت و نخواهند گذاشت تا پس از این افراد همچون دکتر شارق ترور شوند.
ما با تمام مردم ولایت بلخ اطمینان کامل میتیم و الحمدلله امنیت در شهر مزار شریف تامین است. قسمی که شما بهتر در جریان قرار دارید، در تا یک ماه گذشته ما 70 نفر از مجرمین که اونها در سطح شهر مزار شریف ولایت بلخ جرم و جنایت را انجام میدادند از سوی نیروهای امنیتی ما گرفتار شده و به پنجه قانون سپرده شده.
این در حال است که حدود یک ماه قبل از این رویداد افراد ناشناس یوسف کودک خردسال قیوم حکیمی، یکی دیگر از متخصصان دیگر ولایت بلخ را نیز اختطاف کرده بودند که بر اثر تلاش نیروهای امنیتی این ولایت دوباره از دست ربایندگان آزاد گردید. خیبر ابراهیمی، رادیو دری مزار شریف.
و سازمان جهانی بهداشت از مرگ بیش از 450 نفر در افغانستان به دلیل شیوع بیماری عفونی همچون سرخکان و عفونت گوارشی در این کشور خبر داد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، 378 نفر طی 10 ماه گذشته بر اثر سرخکان جان باختند و در ماه روان نیز 76 نفر دیگر بر اثر عفونت گوارشی جان خود را از دست دادند. سازمان جهانی بهداشت همچنین تأکید کرد 71,090 مورد قطعی ابتلا به سرخکان از جنوری تا 22 اکتبر سال روان ثبت شده و در این میان 378 نفر نجان خود را از دست دادن و اطفال اکثریت قربانیان را تشکیل می دهند. بر اساس این گزارش، این بیماری تمامی ولایت‌های افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است، اما در این میان ولایات بدخشان، کابل، ننگرهار، قندوز، هلمند، تخار و هرات آسیب پذیرترین مناطق بودند. بیماری دیگری که در گزارش سازمان جهانی بهداشت به آن اشاره شده، عفونت گوارشی بوده است که منجر به از دست دادن آب بدن می شود. بر اساس این گزارش، 204,116 نفر از ماه می سال روان میلادی به عفونت گوارشی مبتلا شدند که 76 نفر در این میان جان خود را از دست دادن. اطفال زیر 5 سال 54.9% مبتلایان و 80% مرگ و میر را تشکیل می دهند. ازبکستان خواستار ایجاد یک گروه بین‌المللی برای مذاکره با طالبان شد. تکذیب خبر ملاقات ملا برادر با مشاور امنیت ملی آمریکا. و کمک‌های نقدی سازمان ملل به بیش از 4 میلیون خانواده نیازمند در افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. گزارش نهادهای غربی از عدم تمایل کشورهای ثروتمند مانند عربستان و امارات برای کمک به افغانستان خبر می‌دهد. این موضوع را همکارم حسینی باقایی کامبخش نکویی آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده.
بله، خوب، حالا ببینید، ما باید در یک کانتکست بزرگتر نوع مناسبات حالا عربستان سعودی مبتنی بر سیاست‌های الان منطقه و فرامنطقه را باید بررسی بکنیم. این که در کدام استراتژی و در کدام در واقع لایه‌های فکری حالا برمی‌گرده، در واقع اون کمک‌هایی که حالا آمده اختصاص داده برای حالا اوکراین برمی‌گرده به همون سیاست‌هایی که بیشتر بر محور استراتژی ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه، خاصتاً حالا در سطح کل جهان اینها دارد. از این راه گذر ما اگر نگاه بکنیم، عربستان سعودی در واقع چی در گذشته ها، هم در حالا دوره اول طالبان و هم در این دوره حالا 20 سال حکومت جمهوریت و امروزه، هم میبینیم که بیشتر موازیش مبتنی بر همون سیاست های ایالات متحده آمریکا هست و موازی بیشتر حالا یک حوزه میخواهد تعامل داشته باشد. درسته که در واقع تماکان رابطه هم با روسا هم دارد، در واقع نخواسته که حالا اون یک سیاستی حالا قهرآمیز نسبت به روسا اتخاذ بیند، ولی به هر حالش ما اگر می ببینیم در واقع سیاست های عربستان سعودی بیشتر بر محور ایالات متحده آمریکاست و آمریکایی ها هر جایی که گام بردارند بعد عربستان سعودی برمی‌دارد. از این راه گذر ما اگر نگاه بکنیم، عربستان سعودی کمتر تمایل دارد که به کشورهای مثل مثلا افغانستان ها کمک بکند و حالا هم میبینیم که روابط عربستان سعودی با طالبان و تنوع کشورهای مثل مثلا قطر و امارات متحده عربی در حاشیه هست. به این دلیل حاشیه هست که در طی گفتگوهای چند ساله که آمریکایی ها با طالبان داشتن، در واقع بر یک محور نبودن، عربستان سعودی و محور بیشتر قطر بوده، بعد از او در واقع امارات متحده عربی بوده، به همین ترتیب ترک ها و برخی کشورهای دیگر پاکستانی ها اینها بودن، ولی عربستان سعودی بیشتر در حاشیه بوده و کمتر در مسائل افغانستان درگیر بوده. از این راه گذر می‌بینیم که حالا عربستان سعودی تمایل کمتر دارد که بیاید و یک نگاه در واقع بشردوستانه و همکاری با جامعه افغانستان و به تناسب حالا مسلمان بودن و نمی‌دونم که حالا موارد فرهنگی نه باشته باشد، کمتر حالا دارد بیشتر از بود سیاسی به قضا نگاه کرده.
جناب آقای نکویی، در کناری که کشورهای اسلامی کمک که در خور باشه و قابل توجه باشه به افغانستان نکردن، این کشورهایی که حامی طالبان هست، همون چیزی که شما اشاره کردین، مثل عربستان سعودی، قطر، امارات و حتی خود پاکستان، به نظر شما چرا؟ خب تضعیف حکومت طالبان باز میشه گفت که به ضرر این کشورها است.
خوب، اتفاقا اول اینکه الگویی که طالبان به لحاظ حکومتداری از منظر اسلامی حالا مطرح کردن مورد پذیرش و مورد تایید دولت ها و در واقع حکومت های اسلامی یا کشورهای اسلامی در سطح جهان نیست. اتفاقا 56 و 57 کشور اسلامی که هستند با الگو و ساختاری که حالا طالبان مطرح کردن زیاد تمایل نزدیکی ندارن. این یک بود قضیه هست. یک بحث هم این است که اتفاقا کشورهای مثل حالا قطر و عربستان سعودی و پاکستان و اینهایی که هم در گذشته ها و هم در امروزه به نحو حامیان طالبان حالا محسوب میشوند، بیشتر من فکر میکنم که بر محور سیاست ایالات متحده آمریکا این موازنه میچرخد. حالا شما اگر پاکستانی ها را ببینید با آمریکایی ها خیلی نزدیک هستن، قطر و همچنان و به همین ترتیب عربستان سعودی و اینها. ما این را در کانتکسی موازی و استراتژی های ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه، منطقه جنوب آسیا در واقع اتخاذ میکنند باید بسنجیم. از این راه گذر اگر کمک صورت میگیرد یا در واقع همکاری که صورت میگیرد یا اقدامی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان در واقع صورت میگیرد، بیشتر بر محور استراتژی ها و راهکارهایی است که ایالات متحده آمریکا در این منطقه اتخاذ میکند. اگر بر فرض ایالات متحده آمریکا میانه خوبی را با حالا طالبان و دولت طالبان در واقع در مقطع زمانی ایجاد بکند، من فکر میکنم که این کشورها اولین کشورهای خواهند بود که برای در واقع کمک و به رسمیت شناختن طالبان همکاری خواهد کرد و کاری بسیار جدی خواهند کرد. الا اینکه اگر آمریکایی ها مناسباتشان مبتنی بر روابطشان بالا با گروه طالبان در افغانستان اگر بر هم بخورد و حالا گامهای برای رفتن به یک همکاری تدوین نشود، من فکر می‌کنم که اینا بیشتر فشارهایشان بیشتر می‌شود، هم قطر و هم عربستان سعودی و هم بعد پاکستان و برخی کشورهای دیگری. یعنی ما از دو ناحیه به اینها نگاه میکنیم که این که الگویی که طالبان به لحاظ ساختار فکری و دولت داری مطرح کردن مورد قبول و پذیرش کشورهای اسلامی در کل نیست، این یک. دومی که برخی کشورهای دیگری که حالا موازی حالا کماکان عدم تعامل با طالبان دارن برمیگرده به همون اتخاذ سیاست حالت و ایالات متحده آمریکا، به دلیل از اینکه موتور اصلی که چرخه و موازی سیاست خارجی این کشورها را میچرخاند استراتژی های ایالات متحده آمریکا در منطقه است.
خب یه سوالم میخواستم از خدمت شما پرسان بکنم که شما نگاه کشورهای اسلامی به افغانستان چگونه میبینین؟ قبلا چگونه بود؟ یعنی در دوران حکومت جمهوریت و اکنون که طالب آمده نگاه کشورهای اسلامی چی است؟ شما یک اشاره کردین که ممکنه برخی از کشورها دیدگاهشان با دیدگاه طالب ها همخوانی نداشته باشه.
خوب اتفاقا در دوره جمهوریت یک نگاه یک اجماعی کلی و جهانی بود که دولت بود، دولت مشروعیتی کماکان داخلی داشت، مشروعیتی در واقع منطقه و بین المللی داشت و بیشتر بر اساس پرنسپ ها و اصول بین المللی نگاه میکردن و مراودت های خودشان را مطرح میکردن. ولی در شرایط امروزی ما یک حاکمیت داریم، حالا بر قلمرو افغانستان حاکمیت دارد، ولی این دولت مشروع یک حکومت مشروعی که از دل مشروعیت ملی و بین الملل داخلی در واقع برخوردار باشد و بتواند اجماع منطقه و فرامنطقه را بر خودش بچرخاند برخوردار نیستند. به تناسب همین موازی کشورهای اسلامی که در واقع بر حکومت طالبان نگاه میکنند بیشتر بر موازی حالا ساختها و کانتکست های اسلامی نیست اتفاقا. اول اینکه حالا یک نگاه این دارن که این حقوق شاید اگر این حقوق تامین پیدا بکند ما را به خطر مواجه بسازد، چون برخی از مخالفین که حالا در به نحو مخالفین عربستان سعودی و کشورهای در واقع عربی محسوب میشوند به نحوی فکر میکنن که در افغانستان هستن و شاید فردا اینها اقدام به علیه ما بکنن. این بودش درستی، ولی یک جاهای اینها در واقع بر اساس پرنسپ ها و اصول و موازی که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا و اینها مشخص کرده است اینها را لحاظ میکنن. این یک مسئله است. مسئله دیگری همین که حالا بیشتر طالبان به نرمها و استانداردهایی که چی در موازی اسلامی حالا مطرح باشد و چی در موازی پنجارهای بین المللی مطرح باشد زیاد پایبند نیستن. حالا مسئله حقوق زنان هست و در واقع بازسودن مکاتب دخترها هست و یک سری مؤلفه های دیگری که حالا بیشتر در محور مسائل حقوق بشری که بیشتر نامرغازی غربی اینها هست که زیاد های اسلامی در حالش این چند تا مؤلفه مسبب این شده که دولت های اسلامی را نگران بکند. یکی این که فکر میکنن که حضور برخی از مخالفین حالا این دولت ها در زیر سایه حکومت طالبان در واقع زندگی میکنن و اگر این دولت استمرار پیدا بکند شاید شعای از این پخش بشد به جاهای دیگری. یکی دیگر این که باید طالبان را وادار به پذیرش یک سری نرمها و استانداردهای حقوق بین الملل و موازنه مثلا حالا دیپلماسی بسازن و اینا باید روشمند کارش انجام بدهن. و یکی هم مسئله دیگه ای که اینا آمدن از منظر یک دید افراطی، حالا از آدرس اسلام حقوق زنان را، حق تحصیل زنان را حالا محدود ساختن. بنابر همین مسئله اینا نگران هستن که اگر بیایم اقدام به رسمیت شناختن همچنین یک نظامی بسازن، شاید فردا بتواند دامنه از اینها را بگیرد و این تبدیل شود به الگویی که حالا شاید به کشورهای دیگر سرایت بکند.
و سوال پایانی است که با توجه به نیازی که به هر حال الان طالبان احساس میکنن و همون چیزی که شما اشاره کردین، بحث به رسمیت شناختن حکومت طالبان هست، آیا طالبان هم تانسته که دیدگاه خود را به کشورهای اسلامی نزدیک بکنه و نظر کشورها را جلب بکنه با توجه به نیازهایی که داره؟
خب طالبان خوب اتفاقا در اعلامیه ها و ابلاغیه ها و بیانیه های سیاسیشان پیوسته تاکیدشان بر این است که ما بر اساس نرمها و هنجارها و استانداردهای بین المللی خواهان مراودت با کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در سطح نظام بین الملل هستیم. این یکی ابلاغیه ها هست، یکی در واقع بیانیه ها هست، ولی گام های عملی اتفاقا تا هنوز طالبان برای اینکه اقناع بسازن و در واقع قانع بسازن هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ نرمها و استانداردهایی که ما در حوزه حقوق بین الملل داریم، اتفاقا تا هنوز گام های عملی بر نداشتن. در واقع اینها بیشتر موازی سیاسیشان، موازی فکریشان برخواسته همون ساختارهای ایدئولوژیک اینها هست و این ساختارهای ایدئولوژیک حالا بیشتر اون موازی و رویکرده هایی که ما در نرمها و استانداردهای جهانی داریم اینا را بر نمی‌تابد. از این لحاظ در طالبان در اعلامیه های خودشان بیانات خوبی دارن، ولی اتفاقا در اقدامات عملیشان تا هنوز نتوانستن که اقناع بسازن حالا این کشورهایی که اسلامی هستن و کشورهای غیر اسلامی هستن که حالا ما خطری به شما نیستیم و هیچ خطری در واقع مواجه نمیشود. در ضمن ما بر کنونسیون های بین المللی و سنترهای حقوق بشر و همین گونه اصول و پرنسیب های بین المللی و نابها و هنجارها ما در واقع آراسته هستیم و می توانیم که از اینها استفاده بکنیم، ولی تا هنوز به نظر من اینا اقدامی عملی نکردن و در عمل برای کشورها نشان ندادن، چون همه کشورها منتظری هستن که حالا طالبان چه کاری را می خواهند در عمل ثابت بسازن، ولی در افواهاتشان و در گفتارها و اعلامیه‌هایشان ابراز می کنند که ما هیچ گونه تهدیدی بر کشورها نیستیم و تنها برای مسائل افغانستان نگاه می کنیم. ولی پیش از اون من فکر می‌کنم تا اینکه طالبان مشروعیت داخلی به دست نیارن، مشروعیت بین المللی کسب نخواهند کرد.
عزیزان، در مشروع خبرها به اطلاع شما رساندیم که شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در دیدار با شارل میشل رئیس شورای اروپا خواستار ایجاد یک گروه بین المللی برای مذاکره با دولت موقت افغانستان شده. در رابطه با اظهارات رئیس جمهور ازبکستان و رئیس شورای اروپا پیرامون فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان و تهدید آنها برای کشورهای منطقه و جهان، همکارمان قریشی گفتگوی انجام داده با فائق هشام تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت میکنم شنونده باشید.
تهدید گروه های تروریستی در افغانستان به پیمانه ای نیست که این مقام ها آن را عنوان میکنند. این فعالیت ها منحصر بر اماکن خاص مذهبی است که هر از گاهی چنین حملات اتفاق میفته و جان تعدادی از هموطنان ما را میگیرد. اتحادیه اروپا و واشنگتن فشارهایی را که بر امارات اسلامی وارد میکنند، چنین فشارها میتواند برای گسترش دامنه فعالیت های تروریستی در افغانستان مؤثر واقع شود. تحلیل های هم وجود دارد که فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان ریشه در تلاش های اطلاعاتی ایالات متحده امریکا و بریتانیا دارد. علی‌رغم این می تواند چنین فعالیت ها افغانستان را به قهر یک جنگ داخلی تمام عیار فرو ببرد. علی‌رغم آن این چنین فعالیت ها می تواند به سوریه ساختن افغانستان کمک کند.
به نظر شما حکومت موقت طالبان چه کار را باید انجام بده تا جلو این دست از تبلیغاتی که شما هم به او اشاره کردین هر ای حکومت صورت میگره جلوش گرفته شوه و کاهش پیدا بکنه؟
در قبال این که امارت اسلامی چه کارهای انجام بدهد تا نگرانی های غرب و کشورهای همسایه و منطقه برطرف گردد بحث خیلی طولانی ضرورت دارد. اما در یک مورد میتون به این مسئله اشاره کرد که امارت اسلامی باید پروسه اعتماد سازی را راه بیندازد و از طریق این پروسه هر فعالیت ضد تروریستی را که نیروهای کشفی و اطلاعاتی امارت اسلامی انجام میدهند شواهد، اسناد و مدارک این فعالیت‌های ضد تروریستی را در اختیار رسانه‌ها قرار بدهند و از طریق یک دیپلماسی رسانه‌ای بتوانند اعتماد و اطمینان غرب را نسبت به کاهش فعالیت‌های تروریستی در افغانستان به دست آورند.
مصاحبه با دکتر مخلص احمد آگاه مسائل اقتصادی در مورد فرارسیدن زمستان و بلند بودن قیمت مواد اولیه و سوخت و همچنین افزایش بیکاری و مشکلات مردم افغانستان توسط همکارم آصف شینواری آماده پخش است که دعوت میکنم شنونده باشید.
محترم دکتر مخلص احمد، تجار ملی و آگاه مسائل اقتصادی، اول خود تشکر میکنیم که برای ما وقت دادین و پرسش اول خودم مطرح میکنیم. شما میفهمین که زمستان فرارسیدنی هست و بیشتر مناطق افغانستان از مناطق سرسیر است. مردم این مناطق در کنار بلند بودن نرخ اقلام خوراکی، کمبود مواد خوراکی، با کمبود و یا نبود مواد سوخت هم مواجه هستند. شما این مشکلات مردم درک میکنین و اگر درک میکنین به نظر شما راه حلی برطرف شدن این مشکلات چی است؟
تشکر. آن چیزی که وعده است از چند ماه قبل بدین سو مواد خوراکی در مارکت کس از نگاه قیمت و نرخ و موجودیت کس یک تغییر بزرگ برخوردار شده است که الحمدلله مواد زیاد است، قیمت ها کس در بخش مواد خوراکی کم شده و در پهلوی تشویش که از ناحیه مواد سوخت ما داشتیم، خوشبختانه دیرو کس کمیته اقتصادی شورای وزیران تصویب کردند که یک گودام و یا مخزن بزرگ از زغال سنگ در مرکز اینا ترتیب میکنن که برای تمام مردم شهرنشینا که از به فیتن مبلغ 9000 افغانی که از به فروش میرسانه که یک سهولت بزرگ است و اگر یه عملی شو الحمدلله که امید است سر از امروز یا فردا کسی اینا عملا اقدام میکنن، این یک نوید و مژده خوش است که میتونه در سرما و زمستان آینده که از برای هموطنان ما که از یک سهولت ایجاد کنه.
دکتر صاحب چقدر مطمئن هستین که قبل از اینکه برفباری و باران آغاز شوه مردم مناطق و روستای دوردست دسترسی پیدا کنه به مواد سوخت و یا حکومت قادر به این خواست شد که به ولایت هایی که دوردست هستن راه های سبل و بور دارن قبل از فرارسیدن زمستان و موسم سرما این مواد سوخت برسانه و مردم دسترسی پیدا کنه به این مواد سوخت؟
ما یک چیزی که امیدوار هستیم قاطعیت حکومت است که دیروز اینا تصمیم گرفتن و اجالتن که از در انتقال زغال سنگ و دیگر مسائل که اینا در بخش تخنیکی و در مورد که شما گفتین که در آینده اگر بارش میشه، برف میشه و راه مسدود میشه اینا باید عاجل کس اقدام کنه و امیدوار هستیم که تصمیم دیروزی کمیته اقتصادی قاطع است و انشالله این کس عملی میشه.
دکتر صاحب بیشتر اوقات با مردم وعده داده شده که نرخ اقلام مورد نیاز مردم پایین میآید و مشکلات مردم از بابت بلند رفتن نرخ اقلام حل میشه، اما این تعهدات بیشتر عملی نشده. مردم انگشت انتقاد به سوی سکتور خصوصی میگیرند که گویا در بلند رفتن نرخ اقلام و مواد سوخت سکتور خصوصی دست دارن. شما که از سکتور خصوصی نمایندگی میکنین مسائل اقتصادی را پیگیری میکنین، تفسیر میکنین، چقدر انتقاد مردم به جای میبینین و آیا براستی سکتور خصوصی دست دارن در این مسائل یا این تنها در حد آوازه هست؟
بله، ما دائم کس از طریق شبکه های رسانه اجتماعی و میدیا کس انتقاد شهری ما ایست که گویا در این مورد کس سکتور خصوصی و تاجرا کس در بلند رفتن نرخ کس اینا دست دارن، ولی واقعیت این نیست. مواد خوراکی و مواد نفتی و سوختی کسی همه کس مربوط به قیمت مارکت بین المللی است که قبلا بسیار بالا رفته بود و خوشبختانه در این اواخر کس هم مواد خوراکی و هم مواد سوخت کس تیل و بنزین و نفت کس قیمتش پایین آمده و عملا میبینیم که در مارکت ما کم تاثیر مثبت داره. قبلا کس ما در بخش ترانزیت و ترانسپورت مشکلات داشتیم که اونا هم روز به روز کس سهولت ایجاد شده است، مشکلات از بین رفته است و این هم کس بالای نرخ در مارکت تاثیر مثبت داره. خوشبختانه نرخ ها کس پایین شده است و امید داریم که در آینده هم کس با اساس تغییر نرخ پایین شدن اجناس در مارکت های بین المللی تاثیر مثبتش بالای مارکت ما هم داره و ما هم مطابق از اونو کس تجار که وقت خرید کنه با مون نرخ کس اونا به مارکت ارزان میکنن.
دکتر صاحب، در روزهای نزدیک برای انتقال بانکنوت های چاپ شده افغانی اجازه انتقال به کابل داده شده که گفته میشه ظرف یک ماه میرسه. همچنان بعضی از بانک های خصوصی افغانستان اجازه انتقال پول داده شده، معاملات بین المللی داده شده. همچنان چندین شرکت افغانی اجازه دریافت کردن که خودشان پول انتقال کنن و داد و گرفت با کشورهای خارجی داشته باشن. امی اقدامات شما به کدام نظر میبینین؟ گام های اولیه برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان و با یک جا شدن شیرازه از هم پاشده اقتصادی افغانستان کمک میکنه بدن شما؟
بله، چاپ شدن بانکنوت های افغانی و ارزش کسان قریب در مارکت و بالخصوص در مورد انتقال پول که بعض بانک ها کس عملا اقدام کرده است، این تاثیر مستقیم داره بالای کاروبار، بالای زندگی مردم و بالای اقتصاد کشور.
بسیار تشکر از همراهیتان. یک ساعت دیگر با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در ادامه با برنامه سفر و چکر همراه باشید و شنونده تکرار این برنامه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر ما معمولاً بخشی از زندگی است، اما اگر زندگی سفر شد گپ فرق میکنه. مثل حالا که قرار است باز هم از کوچی ها بگوییم. کوچی ها در افغانستان از نگاه فاصله ای که تعیین میکنند به دو دسته تقسیم میشوند: اقوام و مردمی که فاصله کوتاهی را به عنوان ییلاق و قشلاق تعیین میکنند و بعضن زمین هم دارند اما به خاطر مالداری مجبور به کوچ هم هستند، مثل داستانی که در برنامه قبل شنیدید، و اینک ادامه گفتگو را با هم میشنویم.
شنوندای عزیز، ما میفهمم که شما سخت منتظر هستین. میریم به سراغ بزرگوار و ازشان پرسان میکنیم که در هر چپری شما چند نفر معمولا میتونستن بشینن یا خواب کنن؟
در هر چپری از 4 نفر 3 نفر کمتر نبوده دیگر.
باز مثلا یک خانواده 8-9 نفر باید چند تا چپری جور میکرده؟
چپریاش باید بزرگ بود، که خانه که 7-8 نفر باید چپریاش بزرگ.
خب هر چقدر خانواده کلان باشه زیادتر جور میکنه، زیادتر جور میکنه.
اون که جنجال شکن چپریش کوچکتر.
خب در ایلاق شما کارتون چی بود، درآمدتون چی بود که میرفتین زیادتر؟
اونجا مال بود، گاو بود.
لبنیات جور میکردین؟
بله ها.
چی ها جور میکردین؟
ماس و دو و قرود و
خب
هم چیزا درست میکردین.
در باز در قشلاق درآمدتون از چی بوده؟
در قشلاق کشاورزی بود، زمین ها رو کش میکردم، برنج و گندم و جواری و
اموخه که بفروشین یعنی که مصرف خودتون فقط؟
مصرف خود ما.
زندگی خیلی ساده بوده او زمان؟
ساده، بله خیلی ساده بود.
او زمان میفهمیدین که یک زمان اینترنت مه، یک زمان موبایل مه، یک زمان جنجال مه؟
نه بابا، دو زمان هم رادیو اونجا ما نیده بودیم.
حتی رادیو هم نبوده؟
رادیو هم نبوده، نمیفهمیدیم. در بازار که میام در دوشی مغازای کافی همون ها چی داشت؟ میکروفون داشت.
خب
یک چیزی تو دور میخواد
خب رکات میگفت.
آه رکات، اون رو میکروفون میگفت.
خب
همون رو ما در بازار میزن دیگه.
باز تعجب میکنی که از این چی تو صدا میبراید؟
از این صدا میبراید، نگاه میکنی صدات کجا میبراید.
بازی نوجوان ها پسر ها زیادتر چی بوده؟
بازی هاشم چو بازی میکردن، بجول میگرد، بجول بازی میکردن.
از سواری هم داشتین؟
از سواری هم ها.
مسابقه میدادین؟ پشتی؟
بله پشتگیری هم بود.
خب جنگ همیت کردین که در همسین سالایتان؟
جنگ شوخی میکرد، جنگ
نامی نبود، زدنک اینا نبود. بسیار خوب. خب به سراغ مادر عزیز میریم. شما دختر 12-13 ساله بودین، از همون سن ما خارج نمیشیم چون میخواییم که از اون منطقه زیادتر گپ بزنیم. دخترها کالایشان چی فرق داشت؟ مثلا کالایی که در خانه میپوشیدن بود یا کالایی که در میمونیایتون چه رقم بوده، یا یک مثلا اگه عروسی پیش میامده، یک شیرینی خوری پیش میامده، کالات چیکار میکردن؟ از بازار میخریدن یا او رو خودتون جور میکردن؟
او لباس خانما از بازار خریده میشد. در دورانایی که مثلا مادرم ناقصه میکردن، دورانایی که وقتا
قدیمتر
ما و برادرم اینا ما نبودیم، پدر و مادرم نا نمچه جوان بودن دیگه. بازی مردا خانما مثلا پختر میرشتن، باز مردا اوربایمان کرباس میگفتن.
خب
جلوی داشتن مثلا از دورانایی که مثلا پدر بزرگای ما مثلا قسم
کردن. خب
دورانای ما که بود
قدیم تر باز تکه آمده بود، پارچه آمده،
اونون پارچه هم خودشان میبافتن.
پشم از خودشان، پارچه هم از خودشان، رنگ هم از خودشان،
پخنه هم از خودشان، سنگریش هم از خودشان. یکانه چیزی که اینا بازار میخریدن فقط نمک بود، کبریت بود،
گوگرد. خب
دیگر
تلخاب میگفت،
تلخاب میگفت در علیکنه ها روشن میکردن.
خب
اینا را بازار میخریدن، شکر را بازار میخریدن مثلا.
اینا در خرید بودن؟ میرفتین بازار میخریدین یا سوداگرا میامدن در شما میفروختن؟
یا سوداگرا میارد یا مثلا از بازار خودشون میخریدن دیگه. این رنگ و چیزها را به عنوان یک سالنگی بود، سوزن و نخ و رنگ و مثلا اینا را
او میاردن.
او میارد.
خب
او میارد از این سبتهای بافتگی بود.
خب هم میارم در شمالی اینا مرقمی زیادتر بود،
هم سالنگی و رقمی بود.
خب
هم میوه را که میاردن در فروش ما بین امون سبت ها پشت میکردن.
دیدیم انگورای شمالی هم رقم میاد
بین سبت میاردن.
خب بازی دخترها زیادتر چی بود؟ مثلا دخترهای 8 ساله 9 ساله 7 ساله بازیشان چی بود؟
پنچا
آقا میگن پنچا که در ایرانی ها یک قلد و قلد میگن خب
دیگه چی؟ دستار رقم میگرفتیم یک سنگ در این پنجه میمیدیم پنجه من با هر کس اگر چی میکرد که میبخت بادت پشت دست از او چندق میکنن
خب او مجازاتش بودن دیگه چی بازی داشتین؟ قصه و اوسانه چی داشتین؟
دانای چیز جمع میکنیم زردالو را
جفت استاق این امیل ما هست این بازی شما هست زردالو هم بازم از خودتان من خیلی خودتان
دانه زردالو رو در دستای ما میگفتیم دست ما رو پس پشت ما میگرفتیم که اون نفر نبینه با در دو دسته میگفتیم در دست ما دانه بود در دست نبود باید پیش میکدیم باید اون نفر رقم چی میکد پشتی دست سیل میکد باید میزد میگفت این میسد اگر خسته زردالو بود باخته بودی باید او میدادی اگر دست خالی بود او باید تو میداد
درست
اما قیقی در دست بود
چقدر لذت داشت تو بازی ها؟
پنج دانه بود شش دانه بود او طرف باید ما میداد
چقدر؟ این بازی ها چقدر لذت داشت؟
خیلی لذت بخش
بود خب آل نواسای شما در این زمان سال 1399 اصلا میفهمه که او بازی ها چقدر لذت داشته؟
آن تفلک های دازو چیزا پوی نمیبرند این
بازی اینا چیسته؟ دلتان میزه؟
قصد سرگرمی دارند که آلی جوان ها دیگر با دینا که شاو تاسو هم میشینن
میشینن کدمو گوشی و کمپیوتر
تفریحی بود یک سعی رقم نبود
از شما هم سالم بوده هم ورزش بوده هم بازی بوده بسیار خوب بسیار خوب یک جان تشکر زنده باشین که وقتتون در اختیار برنامه ما ماندین ما را بردین به دوردستای تاریخ کاش که در افغانستان دیگه جنگ و جدل نمیشد دوباره و زندگی ها برگرده چی میگین برای کسایی که میتونن افغانستان را آرام کنن یک قدم بردار برای منا چی میگین شما چون شما لذت بردین دیدین آرامی که آرامی چی لذتی داره
چون فضای آزاد بود اگر همال مثلا مو علاقه و مو سرسبزا دود و تعفن نبود فضای آزاد بود اما یک لیوانه هاوشه که میخوردیم اما هاوی از او دوا بود مثلا یک نفر تاو میگرفت میگفتی گرمی زده ایره میگفت سه سو برو خدا دو یخ بگیر
وام که برفه بود منطقه کویستانی
وام برفه بود که دیست زده نمیشد
خوب میشد
این دیگه نفر دیگه دل شیر بسه میکرد میگفت باید بریم میگفت کلانا میگفت برو
آلو خاگه او کارا بکنه مردم میمورد
سه سو خدا دانمو او یخ میگیره
جور میشد تاویش گم میشد
یک قرص در نام سیوازو بود او را ما میسالنگی ها میارد برای فروشی خیلی که تاو شدید بود میگفت یک دانه سیوازو بخور یک سیوازو رو میخورد تاویش گم بود
خب یک سوال از شما کنم شما ساعت چند میخستین صبح کی؟
یعنی
افتا و برآمد یا پیش از افتا و برآمد؟
پیش از افتا و برآمد
باز شب که خواب میکدین؟
شب که غذا ما داره میخوریم راحت خواب میکدین
یعنی تاریک که میشد خواب میکدین؟ آسمان وقت که آسمان آل چی فرق داشت؟
آسمان وقت صاف بود
پر از ستاره چشمک میزد
یک رقم ستاره جمع بود رو میچید میگفتم که اینو میچید وقتا ساعت نبود اون ستاره که میدیدم ترمینال نزدیک آذان بود
اونم ستاره قطبی شاید بود که یک نشانی بر خود داشتین
نشانی داشتم که ستاره اینجا همه اینا نزدیک آذان بود شب این وقت شب بود
بسیار خوب بسیار خوب یک دعا کنین برای ما برای افغانستان یک دعا کنین چی میگین
خدا افغانستان رو فیروز کنه
الهی آمین بسیار خوب بخیر باشین یک جان تشکر مهربان هستین ان شاء الله خدا حافظ شما مادر جان تشکر از شما
خواهش میکنم
خدا حافظ شما
خدا بگم درد و مریضی های خطرناک و واقعیدار خدا خودش ورداره خدا دیگه محبت ها رو بیشتر کنه
انشاءالله
خدا ها رو کم کنه جوان ها موفق باشن سالم باشن
انشاءالله
و هر سر دنیایی که اسلام هست خدا اسلام رو پیروز کنه موفق باشن
انشاءالله خدا حافظ شما
خدا حافظ شما گوین که درد و غم فراوان داری توکل با خدا گوین دیدای ایران داری توکل به خدا گوین که غمای تو افزون گردد توکل به خدا گوین که سیل اشک و باران داری توکل به خدا گوین که با تو بی وفایی کردن توکل به خدا گوین که رفتن تو جدایی کردن توکل به خدا گوین که رفتن تو جدایی کردن توکل به خدا Thank you.
افغانستان که مردم هم از مشکلات طبیعی زندگی رنج میبرند و هم از تصمیم‌های بد برخی مسئولان، کوچی‌ها هم سر و سامان خاصی ندارند. اگرچه وزارتی به نام قبایل و سرحدات در افغانستان فعال است که میبایست به امور مردم کوچی رسیدگی کند، اما کار این وزارت هم در سایه تبعیض و فساد پر از اما و اگر است. از فاصله کوچه کوچی ها گفتیم که گاهی این مسئله مشکلاتی را به وجود می آورد. مردمی در منطقه‌ای مثل مناطق مرکزی و هزارنشین نیازمند جابجایی‌های محلی برای امر مالداریشان هستند. اما از دیگر مناطق هم کاروانی از کوچی‌ها به منطقه‌شان می‌آیند تا از علفچرها و چراگاه‌ها استفاده کنند و همین مسئله گاه به معضل خطرناکی تبدیل می‌شود که بعضاً به تقابل و درگیری و تلفات هم منجر می‌شود. سفر با مردمان همیشه مسافر و کوچی را ادامه می دهیم، منتها در فرصتی دیگر. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است. بشنوید دوستان.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش مهاجرین اهل سنت افغانستان به حمله تروریستی به حرم شاه چراغ علیه السلام. و نگاهی به اثرگیری پروازهای شرکت آریانا و امارات. شورای عالی علما و نخبگان اهل سنت مهاجر افغانستانی مقیم در جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه حادثه تروریستی حمله به حرم شاه چراغ در شهر شیراز ایران را محکوم کرد و این حمله دردناک را از سوی افرادی دانست که پیرو اسلامی هستند که اسرائیل و آمریکا برایشان تعریف نموده است. این شورا در بیانیه خودش ضمن دعوت ملت شهید پرور ایران به حفظ اتحاد ملی خطاب به آنان افسوده است که شماها امید و الگوی تمام آزادگان و کشورهای سلطه ستیز می باشید. در بخش دیگه از این بیانیه آمده خبر حمله بیرحمانه و صفاکانه عوامل تفکر وهابیت تکفیری آل سعود با حمایت سرویس‌های امنیتی استکبار جهانی خصوصا رژیم جعلی اسرائیل به مسجع منور اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شیراز و با به شهادت رساندن اطفال و افراد بی‌دفاع بار دیگر باعث جریحه‌دار شدن قلب میلیون‌ها مسلمان گردید و مجددا